شنبه ها اصلا مدارس ایران تعطیله. بعد بحث بمبارون خبریه، یعنی بدون وقفه شبکه اینترنشنال میاد تمام برنامه خودشو قطع میکنه، صرفا تمرکز میکنه روی اعتراضاتی که تبدیل میشه به اغتشاش. حالا این اینجا هم برنامه داره ها، یعنی میاد میگه که اول حالا چه برنامه‌ای داره، اینکه چه هدفی رو دنبال میکنه، بحث اینکه ناامید کنه مردم رو از نظام، ناکارآمدی نظام رو داشته باشه، مردم رو در مقابل انقلاب بذاره، مردم رو در مقابل اسلام بذاره و مردم رو در مقابل مردم بذاره. اینا گام‌هایی هستش که یکی یکی طی میشه و الان واقعا خارج از حوصله بحث هستش بخوام عرض کنم و توضیح بدم. به این شکل میاد همه رو تعطیل میکنه برای اینکه به اینجا برسه. نمایش یک بخشی از واقعیت رو داره، یعنی برای مثال توی بحث 24 25 و 26 آبان ماه ویدیوهای خیلی چند ثانیه‌ای منتشر میشه و ادعا میشه که آقا این ویدیوها اصلا که منابعش مشخص نیست، زمان و مکان اگرچه گفته میشه اما درش میشه تشکیک کرد. میاد اون رو تعمیم میده به سراسر، یعنی میاد از 4 تا مغازه بسته شده 4 تا کرکره پایین فیلم میگیره، میگه اعتصابات سراسری. خب این وقتی 2 تا 3 تا فیلم چند ثانیه‌ای به مخاطب ارائه میشه روی زمیر ناخودآگاه، بله، تأثیر گذار هستش. بعد یه سری واکنش زنجیره‌ای دارن، یعنی یه خبری که توی حالا در اصطلاح واکنش زنجیره‌ای میتونیم وایرال شدن هم بگیم. بی بی سی میاد یه مسئله‌ای رو میندازه، بلا فاصله مثلا اینترنشنال میاد یه گزارشی رو روش میره، وی او ای میاد با کارشناسان خودش صحبت میکنه، یعنی دست جمعی فوکوس میکنن و اون رو مسئله هات میکنن. مهم این نیستش که آیا هات هست یا هات نیست، مهم اینه که از نظر اونها هاته و میتواند در راستای اهدافشون باشه، یعنی تشکیک در مبانی انقلاب، فعال کردن گسل‌های قومیتی و مذهبی و تولید محتوایی که میخوان در جهت تداوم آشوب داشته باشن. بزرگ نمایی واقعیت هستش. بعد تداوم روایت هستش، یعنی تداوم روایت دروغشون هستش. ببینید میان یک مسئله رو مطرح میکنن، میان که آقا یه سری آدم اومدن توی خیابون، حکومت برخورد قهری با اونها داشته، اون رو میگیره خودش دوباره پخش میکنه، میگه آقا اعتراض داشتید رفتید این اتفاق افتاد پس دوباره بدید، یعنی یک سلسله یک چرخه ای رو داره. میاد یک مقدار که از تب و تاب میفته میاد وارد یک حوزه دیگه میشه، به طور مثال میاد بحث حضور جمهوری تیم ملی ایران رو در مسابقات قطر میاد بولد میکنه، نخوندن سرود، نمیدونم شادی، همه اینها رو به هم دیگه پیوند میزنه، در واقع آسمون ریسمونی میبافه، نه اینکه آسمون ریسمون باشه بلکه بر اساس یک سناریو، یک گرند استراتژی داره این کار رو انجام میده، یک آسمون ریسمونی میبافه که این التهاب نخوابه، این آشوب نخوابه. حالا همه اینها در بستر رسانه خروجی کار هستش، تمام اینها یک گرند استراتژی های پشت خودش داره، چرا اصلا داره توی ایران اتفاق میفته، همه اینها بحث توضیح هست، توضیح داره و میشه کاملا بهش پرداخت. 22 تا اتاق فکر غربی امریکایی دارن تولید محتوا یا تولید خط مش میکنن، پالیسی تعریف میکنن برای اینکه آشوب ها رو مدیریت بکنن در ایران و نخوابه، بنیاد هرتیج، بنیاد دفاع از دموکراسی ها و شورای روابط خارجی اروپا نمونایی از این قبیل هستش. خب لابی های هم شکل میگیره، لابی های ایرانی که اونجا داره شکل میگیره که هر کدوم از اینها وابستگی هایی رو حالا به جاهای مختلف دارن. یکی از مسائلی که حالا شما هم بهش اشاره کردید، یکی از گروه هایی که به عنوان گروه های معارض یا متضاد با منافع ایران شناخته میشه، خود سعودی ها هستن، یعنی فقط انگلیسی ها خرج نمی کنن، سعودی ها هم دارن در شبکه های مثل NBC پرشیا یا اینترنشنال پول خرج میکنن، خیلی هم پول خرج میکنن. حتی یکی از کارمندای خود ایران اینترنشنال میگفتش که حقوقی که دارن به کارمندان یا کارشناسان خودشون میدن دو برابر شبکه های همسوی مثل من و تو بی بی سی هستش. خیلی از این کارشناسایی که الان جلوی دوربین میرن تا همین دهه های اخیر هم داخل ایران بودن، داخل ایران بودن به عنوان روزنامه نگار، حالا تک تکشون رو توی فرصت مجالی میتونیم بحث بکنیم، فعال بودن، فعالیت میکردن، این نشون میده که این شبکه وقتی به اون طرف منتقل میشه، یعنی یک شبکه فعال تربیت و صادرات جاسوس خبرنگار در ایران وجود داره. به نوعی میشه گفتش این همون رسانه‌ای هستش، همون سیاست رسانه‌ای هستش که حالا حارث میاد مینویسه که موساد از اون به عنوان پایگاهی برای درز دادن اطلاعاتی استفاده میکنه که نمیخواد اثر انگشتش باقی بمونه.
بله، خیلی ممنون دکتر جلال‌زاده عزیز، تشکر میکنم از ارائه مطالبتون. همکاران بنده اشاره میکنن که گفتگو تلفنی داریم با جناب دکتر حنیف غفاری، روزنامه نگار و کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم، میهمان گرامی برنامه جناب آقای جلال‌زاده و شنوندگان عزیز.
زنده باشین، خیلی ممنون. دکتر، همونطور که می‌دونید موضوع برنامه‌مون در مورد نقش جاسوس خبرنگاران بی بی سی در جنگ رسانه‌ای مانندان و اختشاش آفرین در ایران هستش. ممنون میشم نظرتون رو در مورد نقش این جاسوس خبرنگاران در اختشاش آفرینی اخیر و فرماندهی جنگ رسانه‌ای که اتفاق افتاده برامون بفرمایید.
خب، اولین مرحله و گامی که در این خصوص لازم هست برداریم و نسبت بهش آگاه باشیم اینه که ما با یک منظومه روبرو هستیم. این منظومه اجزایی داره، درش سیاست‌هایی تعریف شده، اجزایی داره، قطعات درشت و کوچکی داره و همچنین سربازانی رو داره که اینها رو دارن پیاده سازی میکنن. یعنی اقداماتی که شبکه بی بی سی به صورت خاص هم در عرصه سیاست‌گذاری خبری و هم در عرصه اجرا صورت میده منبعث از سیاست‌های کلان نامرئی هستش که در این منظومه در حقیقت داره پخت و پز میشه و تعریف میشه. ما در حوزه به طور کلی امنیت و سیاست خارجی کشورها، خصوصا کشورهای غربی، معمولا با ترکیبی از دیپلماسی رسمی، دیپلماسی پنهان و دیپلماسی عمومی روبرو هستیم. در شق سوم که همون دیپلماسی عمومی هست، ما با تأثیرگذاری مجاری غیر رسمی قدرت بر روی افکار عمومی دنیا مواجهیم در راستای تأمین منافع اون بازیگر اصلی. شبکه بی بی سی از ابتدا کار ویژش همین بوده، یعنی در بسیاری از موارد شبکه بی بی سی در عین اینکه هیچگاه نخواسته که اذعان کنه بخشی از بازی جریان حاکمیتی انگلیس و جریان حکومتی اون در راستای تغییر موازنه قدرت به نفع لندن هست، اما دقیقا با همین کارویژه وارد شده و کارویژه اصلیش هم هدف قرار دادن باورهاست. یعنی شبکه بی بی سی در برهه‌های گوناگون اومده اول باورها رو هدف قرار داده، چرا که انگلیسی‌ها کلن معتقدن اگر میخوای یک منظومه یا یک مجموعه ای رو از درون تهی و نابود بکنی، به جای اینکه اول بیای استراتژی‌ها یا تاکتیک‌ها و رفتارهای اون رو هدف قرار بدی، برو از همون اول سراغ باورها. یعنی چنان پیش‌فرض‌های ذهنی و ثوابت و ذهنیت‌های اینها رو هدف قرار بده که به تبع اونها راهبردها و تاکتیک‌هاشون هم شما هدف بتونی قرار بدی، خودشون یعنی به دست خودشون بیان خودشون رو نابود بکنن. خب این تجربه تلخ رو ما داشتیم. ما در جریان حتی خود کودتای 28 مرداد 1332 نقش بی بی سی رو داریم مشاهده میکنیم. یعنی ما میبینیم اون مجرایی که در نهایت میاد مداخله میکنه، فضای عمومی رو به نحوی تنظیم میکنه که در اون حق و باطل جاشون عوض میشه، باز خود شبکه بی بی سی هستش. و الان هم مشاهده میکنیم همون کار ویژه، همون فرمول، همون ساختار داره توسط یک تیم حالا ظاهری جدید ادامه پیدا میکنه. خیلی ها این سوال رو از خودشون میپرسن، میگن چرا شبکه بی بی سی حتی به زبانهایی که حالا چندان مصطلح و عرف نیستن در دنیا داره تولید برنامه میکنه و حتی الان اصرار داره که این تولید برنامهش 24 ساعته باشه؟ خب دلیل این کاملا مشخصه. دلیلش این هستش که شبکه بی بی سی خودش رو جزئی از بازی کلان ساختار سیاسی امنیتی انگلیس در تقابل مطلق با باورهای عمومی در کشورهای دیگه داره تلقی میکنه و نه تنها یک جزء بزرگ این بازی هست، بلکه از اونجا که باورها رو هدف قرار میده، سعی همیشه میکنه صحنه رو به نفع سیاستمداران خودشون هموار بسازه. یعنی بی بی سی مانور رسانه‌ای رو میده و رو همون مانور رسانه‌ای مثلا آقای ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس میاد یک نظری رو میده و یا میاد یک محکومیتی رو به صورت ساختگی و کاذب علیه جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگه میاد اعلام میکنه. پس من میخوام خدمتتون عرض بکنم که اون چه که از نقش شبکه بی بی سی گفته میشه نه یک توهم هستش نه یک اغراق هست، بلکه ناظر بر نقش آفرینی تاریخی بوده که این رسانه در تقابل با باورهای عمومی در میان ملتهای آزاد و کشورهایی داشته که تنها گناهشون سعی بر استقلال بوده. یعنی تنها گناه کسانی که در دایره هدف و عملیات بی بی سی قرار میگیرن این هستش که میخوان مستقل و آزاد باشن و سلطه انگلیس رو هم حتی نمیخوان در نظام بین الملل، حتی در همون سطحی که خودشون میپندارند باور بکنند و به اون هم بدن. اما جالب این رو باز بدونیم که در درون خود انگلیس هم این مسئله دیگه حتی رو شده از خود شبکه بی بی سی. شبکه بی بی سی همون شبکه‌ای بود که نهایت تلاش خودش رو کرد که تعداد استقلال طلبان در منطقه اسکاتلند کاهش پیدا بکنه و اونها دیگه مطالبه ای از همه پرسی دوباره به میون نیارن. اما ما میبینیم که الان در خود اسکاتلند خواستار جدایی از انگلیس هستن سال آینده و هم برگزاری همه پرسی. یا حتی در ایرلند و ولز ما مشاهده کردیم که اون آتش تهیه‌ای که بی بی سی ریخت برای سیاستمداران انگلیسی که بیان در اونجا میل استقلال خواهی از انگلیس رو از بین ببرند، برعکس جواب داد. در ایرلند بعد از چند دهه ملی‌گرایان در ایرلند شمالی اومدن سر کار. یا حتی در همین ولز ما شاهد تشدید و تقویت میل به استقلال خواهی از خود حاکمیت و پادشاهی انگلیس هستیم. و جالبه این شبکه نسخه هایی رو که نتونسته در داخل کشور خودش پیاده کنه رو داره برای کشورهای دیگه آزمایش میکنه و جای تأسف داره که معدود افرادی در اون کشورهای هدف میان به این بازی تن میدن و تحت تأثیر این شبکه القاعات، دروغ‌ها و سیاست‌های اون قرار میگیرن.
آقای دکتر، میخوام در مورد روش‌ها و راهکارهای مقابله حالا با این اخبار جعلی و دروغ پراکنی و شایع‌سازی برامون مقدار صحبت بفرمایید و عمده‌ترین دلیلی که میشه در مقابل این حرف‌ها و احادیث نامعتبر بیستیم چی هستش؟
در مقابل هر گونه حجم رسانه‌ای، مخصوصا حجم رسانه‌ای پیچیده‌ای که شبکه‌ای مثل بی بی سی داره انجام میده، ما دو مرحله یا دو رویکرد رو باید به صورت همزمان در نظر قرار بدیم. یکی بحث رصد هوشمندانه و دومی اقدام آگاهانه. خیلی وقتها وقتی که رصد با اقدام همراه نمیشه یا اقدام بر پایه یک رصد ناقص صورت میگیره، ما شاهد هستیم که اتفاقا پازل بازی دشمن اینجا تکمیل میشه. ما اینجا رصد و اقدام رو به صورت همزمان نیاز داریم. رصد یعنی این که ما این منظومه که خدمتتون عرض کردم رو، اجزای اون، مناسبات اون رو، رفتارهای اون، تشخیص بازی‌های تاکتیکی تعریف شده در دل اون رو اولا بشناسیم و دوما بر پایه این شناخت نسبت به مهار اون اقدام بکنیم. خب خیلی ها باز اینجا تصور میکنن که ما داریم اینجا از یه پدافند رسانه‌ای صحبت میکنیم، یعنی مثلا اول باید بگذاریم که شبکه بی بی سی بازی خودش رو طراحی بکنه، اون رو اجرا بکنه و بعد ما بیایم بگیم حالا در عرصه پدافند رسانه‌ای ما برای مهار این اقدام باید چه کار کنیم. در اینجا باز هم نباید فراموش کنیم که خصوصا در قرن 21 زمان تکیه مطلق بر رویکرد پدافندی دیگه نیست، ما رویکرد آفندی رو هم اینجا داریم. خیلی جاها باید اتفاقا اقدام پیش دستانه انجام بدیم، خیلی جاها باید بازی رسانه یمساد بی بی سی رو پیش بینی کنیم، برای مهار اون از قبل اقدام بکنیم و یا اینکه با یک گفتار، یک رفتار، یک شاخصه و یا یک رویکرد رسانه مشترک بیایم و مانع از شکلگیری اصل حجمه رسانه‌ای در اون مورد خاص بشیم. پس در اینجا وقتی ما با یک جنگ ترکیبی رسانه‌ای مواجه هستیم، قطعا مواجهه ما هم باید باش ترکیبی باشه و در این صورت قطعا هم میتونیم به صورت خاص این بازی رو مهار بکنیم و هم این که اتفاقا برای خودمون این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم.
زنده باشید دکتر، تشکر میکنم از ارائه مطالب ارزندتون. بنده به همراه جناب دکتر جلالزاده و دکتر اسماعیلی از خدمتتون مرخص میشیم.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
وقت بخیر، خدا نگهدار. در خدمت جناب دکتر حنیف قفاری بودیم، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی. خب پیش از اینکه ادامه برنامه رو داشته باشیم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره پیامک برنامه 301035 هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و همچنین سوالات مربوط به برنامه برامون ارسال بفرمایید. هم حتما استقبال میکنیم و از مهمانان ارجمندمون خواهیم پرسید. خب میخوام ادامه بحث رو با جناب دکتر اسماعیلی پی بگیریم. آقای دکتر اسماعیلی، میخوام در مورد روش‌ها و سویه‌های جعل خبر و دروغ پراکنی‌هایی که بی بی سی در روایت جنگ نرم‌ها داشته بر علیه ملت ایران صحبت کنیم. ممنون میشم مطالبتون رو ارائه بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
ببینید، ما در گذشته اینجوری وارد این بحث می‌شدیم که دونه دونه این تکنیک‌هایی که اینا استفاده می‌کنن رو بحث می‌کردیم. تکنیک دروغ بزرگ، بحث برجسته‌سازی، وارونه نمایی. ولی اخیراً من متوجه شدم که اینا هر روز دارن یه تکنیک جدید استفاده می‌کنن و این بحث ترکیبی که آیه غفاری هم اشاره کرد یه بحث کاملا جدی شده برای ما. یعنی ما تو این تقسیم بندی های تکنیک ها و تاکتیک های جنگ نرم و بحث جنگ روانی الان باید یه کتاب جدید بنویسیم، الان باید وارد یه گفتمان جدیدتری بشیم، خصوصا تو دانشگاهی که رشته های علوم ارتباطات، روزنامه نگاری، بحث های مدیریت فرهنگی اینا رو تدریس میشه. من حس میکنم که باید این نرم افزارمون باید دوباره به روز رسانی بشه،
وارد طرح جدیدی شدیم مثلا.
بله، اصلا همه سرفصل ها عوض شد، به خصوص تو این اتفاقات که اخیراً افتاد. ما تو این ایام حدود 17,000 اکانت فیک داشتیم توی این فضای مجازی، توییتر و جای مختلف. 14,000 فراخوان اختشاش داشتیم فقط، یا مثلا 24,000 فرم عکس تبلیغی داشتیم که اینا همش در صدد گمراه کردن مخاطب بود، یا در مجموع اشاره شد قبلا نزدیک 50,000 دروغ مشخص تو این 3 ماه ما از این شبکه‌ها دریافت کردیم. یعنی یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای هست و این جنگ تمام عیار ما هنوز در مقابلش یه آرایش تمام عیار رسانه‌ای شاهد نیستیم. یعنی وقتی که در واقع یه اتفاق میفته و تمام شبکه‌های معاند همزمان هم صدا وارد شدن، ما میبینیم که خیلی از مثلا رسانه‌های ما دارن همون برنامه‌های عادی خودشون رو پخش میکنن، در همون مثلا اگه برنامه آشپزی داشته، این برنامه آشپزیش از کنداکتور خارج نشده. یا مثلا اگه تو این تایم راز بقا پخش میکرده، یه مثلا کرکسی داره دل روده یه گاو میشی و داره در میاره، این همون برنامه رو داره پخش میکنه، در حالی که این نیست.
آتش به اختیار بودن رو
بله، یعنی وقتی که جنگ اتفاق میفته شما مدرسه رو تعطیل میکنی، بانک تو تعطیل میکنی، اداره تو تعطیل میکنی، مردم میرن تو پناهگاه آژیر میکشی، هزاریه تمام در واقع اتفاقات کشور متاثر میشه از این فضای جنگی. ولی ما این فضا رو متاسفانه نمیبینیم و از همه نگران کننده تر اینه که ما تو بحث آموزش برای بحث خبرنگاری و کسی که میخواد کار رسانه‌ای بکنه، احساس میکنم که یه نقاط ضعفی داریم که اینا هرچه زودتر باید مورد توجه مسئولین قرار بگیره. من بدون رو در بایستی به شما بگم، با روحیه کارمندی شما نمیتونید رسانه تأثیر گذار داشته باشید. کسی میتونه در حوزه رسانه تأثیر گذار باشه و در مقابل اون جبهه متحد بایسته که اون عشق و علاقه و اون عرق ملی و اون علاقه به حرفه خودش تو پوست و گوشت و استخونش باشه.
کسی که نگاه کنه به بحث نخبگان و نخبگان،
بله، یعنی کسی که مثلا به ساعتش نگاه کنه بگه خب ساعت 4 شده الان سرویس میره بچه ها خداحافظ خداحافظ، این با این روحیه شما نمیتونه در مقابل اون حجم عمل کرده خیلی موفقی داشته باشید. ببینید یه تفنگدار امریکایی 12 سال آموزش میبینه برای اینکه بتونه تو شرایط سخت بجنگه، و شما میبینید که امریکا تو خیلی از لشکرکشیهاش تعداد مثلا 100,000 نفر 1,000,000 نفر نیرو جابجا نمیکنه، گاهی اوقات با 1,000 تا تفنگدار میره یه کشوری رو فتح میکنه. خب ما فکر میکنیم که تو حوزه رسانه این کار نکرده، قطعا این کار کردن. یعنی تو حوزه رسانه هم یه خبرنگاری که بلند میشه از لندن بلند میشه میاد ایران، میره توی هتل اقامت میکنه و کارشو شروع میکنه، اینو فکر نکنید اینو به قول دوستان از تو لپ لپ داره آوردن، این کار کرده، آموزش دیده، انواع آموزش ها رو دیده و استاد جریان سازیه، دقیقا میدونه کجا بره با کی حرف بزنه، چطور حرف بزنه، چه سوالی بپرسه، با چه لحنی بپرسه. و این عمل کرده که شما الان دارید میبینید و این اتفاقات بعدی که تو این 2-3 ماه اخیر شاهد بودیم، اینا هیچ کدوم تصادفی اتفاق نیفتاد، هیچ کدوم محصول یه استراتژی کوتاه مدت یه شبه و دو شبه و محصول مثلا یه اتاق فکر 5 نفره نبوده. یعنی بحث ایران، بحث جنگ رسانه‌ای، بحث تأثیر گذاشتن روی اون باوری که آقای حنیف غفاری اشاره کردن، اینا همش بحثایی کاملا جدیه که ما باید بپذیریم. الان موضوع ایران رو میز تمام کارشناسای زبده دنیا قرار داره و اینا شبانه روز دارن کار میکنن برای اینکه بتونن تو این حوزه‌ای که فکر میکنن که امکان پیروزی دارن موفق ظاهر بشن. به همین نسبت هم ما باید این آرش جنگی رو رعایت بکنیم، بریم سراغ بهترینامون، بریم سراغ استفاده از حد اکثر ظرفیت های موجود. من همیشه مثال میذارم، میگم وقتی شما دارید با یه نفر شطرنج بازی میکنی از همه مهرات باید استفاده کنی، نمیتونیم بگی من از فیل خوشم نمیاد، مثلا این تنبل از همون گوشه مثلا نشسته باشه، یا رخ اصلا از شکلش خوشم نمیاد، یا این خسته از فلان بذار استراحت کنه. نه، اصلا اینجوری نیست. از همه مهرها باید به موقع و مسلط به قواعد بازی تا بتونید موفق باشید.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب آیه دکتر جلال‌زاده، در این عنوانی که مطالب که اومد موضوعی هست میخواین ارائه بفرمایید یا بریم سر مباحث بعدی؟
خواهش می‌کنم. پرسش
روش ها و سویه های جعل خبر دور خواهد
همون که آقای دکتر به کاملی توضیح دادم. ببینید در ادامه مباحث های دکتر ایبی خواهم عرض کنم، بحث یک پدافند رسانه‌ای ضرورت امروزی کشور هستش. حالا رسانه به عنوان خط مقدم این پدافند مد نظر هستش، قطعا پشتیبانی که ما توی عرصه فرهنگ و دین باید داشته باشیم نباید ازش غافل بشیم. دهه 70 بود مقام معظم رهبری صحبت از ناتوی فرهنگی کردن و تا به امروز اون خطره همچنان پابرجا هستش و یک جاهایی اما گزندهایی رو به همون وارد شده. حتی تو الان بسی که توی رسانه‌های مختلف دارم، من خودم به عنوان یک مخاطب میخونم، به عنوان اون تحلیل هایی که از نسل زد و نقششون توی این اتفاقات اخیر داره مطرح میشه، تمام اینها هست. ما از بحث ناتو فرهنگی به جهاد تبیین رسیدیم، اون چیزی که حالا دغدغه‌ای که رهبری عنوان میکنه، تمام اینها در بستر یک پدافند رسانه‌ای میتونه سازماندهی بشه. اینکه چرا تا الان ما خب موفق نبودیم، اینکه موفق نبودیم به معنی این نیست که هیچ کاری انجام نشده باشه همه دست، نه، قطعا زحمات متعددی توی حوزه‌های مختلف توی ادوار مختلف کشیده شده، اما بیشتر به صورت جزیره‌ای بوده و بر اساس ضرورت اون زمان مقتضی بوده و یک کار جامع و یک بستر متداومی شکل نگرفته. ببینید آقای غفاری اشاره کردن، آقای دکتر هم توضیح دادن، رسانه ادامه سیاستمداران هستش، یعنی یک واحد مستقلی نیستش. وقتی یک سیاست یا یک استراتژی یا یک راهبردی رو بی بی سی فارسی اینترنشنال یا هر کدوم از اینها، چه به عنوان یک رسانه دیداری چه به عنوان یک رسانه شنیداری، وقتی دنبال میکنن، اولش که در بستر دیپلماسی عمومیه، اونها بحثشون اینه که ما اگر بخوایم با دولت‌ها صحبت بکنیم که از مجرای وزارت امور خارجه، یعنی وزارت امور خارجه با وزارت امور خارجه ارتباط برقرار می‌کنه، اما ما اومدیم این تلویزیون‌ها رو شکل دادیم تا بتونیم با مردم بدون واسطه صحبت بکنیم. خب این با مردم بدون واسطه صحبت کردن یعنی که عملیات روانی، یک عملیات آفندی رسانه‌ای. پس ما باید برای اون هم برنامه داشته باشیم، پدافند تعریف کرده باشیم. منظورم این هستش که تمام اینها در یک بستر بزرگ هستش. حالا چرا میگم در تداوم اون رسانه هستش؟ ببینید باز برای نمونه، حالا تکرار میشه، اسم رسانه ها گفته میشه، خب هم بحث رسانه هست هم بحثی که در عنوان هم ذکر شده. خود بی بی سی فارسی فقط مختص ایران نیست، بلکه اون مجموعه فرهنگی ایران در جغرافیای آسیا رو آسیای مرکزی و میانه رو مد نظر قرار داده. یعنی چی؟ یعنی میاد به زبانهای، یعنی برای فارسی زبانان ساکن در تاجیکستان، ساکن در افغانستان هم تولید محتوا میکنه. خب این یعنی چی؟ این ظاهرش اینه که خب همه فارسی زبان هستن، یک هویت فرهنگی رو نشونه رفته، اما واقعیت این هستش که یک عقبه و یک پیوست سیاسی هم داره. نه اینکه این کار رسانه‌ای پیوست سیاسی داشته، خیر، بلکه استراتژی بریتانیایی‌ها در منطقه آسیای مرکزی یک پیوست رسانه‌ای داره که از طریق بی بی سی اعمال میشه. ساده ترینش میشه گفت توی سه تا محور ما میتونیم استراتژی اونها رو توی منطقه آسیای مرکزی خلاصه بکنیم. بحث اولش رو مقابله با نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران هستش. حالا این نفوذ فرهنگی و سیاسی هم توی بحث آسیای مرکزی میشه تبیین بشه و هم توی بحث منطقه خاورمیانه و غرب آسیا. استراتژی دومشون حفظ نفوذ سنتی، تاریخی و فرهنگی انگلیس هستش و استراتژی سومشون زمینه سازی برای حفظ و تثبیت نفوذ. یعنی اینا قبلا یک نفوذی داشتن، توی برخی از کشورها حضور داشتن، اون کشورها رو به هر طریقی، حالا چه استعمار کلاسیک چه استعمار نو، تحت مستعمره خودشون قرار دادن، با سیاستمداران اونها ارتباط نزدیکی داشتن، میخواد اون رو حفظ کنه اگر باقی مونده، دو زمینه سازی بکنه برای اینکه بتونه کشورهای بیشتری رو تحت نفوذ خودش قرار بده. یعنی در واقع استراتژی سیاست خارجی انگلیسی ها این هستش که بتونن دامنه نفوذ قدرت خودشون رو از منطقه پیرامونی خودشون منتقل بکنن به منطقه غرب آسیا، به منطقه آسیای میانه، تا بتونن نفوذ تاریخ فرهنگی خودشون حفظ کنن. حالا این چیکار میکنه؟ یکی از بازوهاش خب تجارت هستش، اقتصاد هستش، یکی از بازوهاش دیپلماسی هستش، یکی از بازوهاش رسانه هستش، یا همون بحث دیپلماسی عمومی رو که ما شاهد هستیم، و اون هم به عهده شبکه های فارسی زبانی که برای این منطقه هستش گذاشته شده.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. خب میخوام بپردازیم به ایران ستیزی بی بی سی. یه سری مطالبی رو آقای دکتر جلال‌زاده اشاره کردن. آقای دکتر اسماعیلی، میخوام در مورد این نکته اشاره بفرمایین که بی بی سی حالا از گذشته تا حالا، چون موقعی که بی بی سی فارسی وجود نداشت و چه الان که حالا حدود 12-13 ساله که به وجود اومده، میخوام در مورد ایران ستیزی که داشته از گذشته تا حال در میون کشورهای فارسی زبان، حالا بیشتر عمومنش افغانستان و تاجیکستان، موان حالا یه راه برد استفاده میکرده برای مقابله با ایران و محتوای خبری مسموم رو تحویل اون کشورها میداده، برمون صحبت بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
ببین من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام به یه نکته اشاره بکنم و اینکه فکر نکنید که مثلا بی بی سی فارسی یا شبکه ایران اینترنشنال اینا اثر بیکاری و اثر مثلا